بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه سوالهای تربیتی شما عزیزان در خدمت شما هستیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهنوی هستیم. ضمن تشکر از ایشون که فرصت خودشون رو در خدمت این برنامه گذاشتن، از ایشون می‌خوایم که ابتدای برنامه اگه سخنی با شما عزیزان دارن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم خداوند به ما توفیق بده بتونیم با مباحثی که داریم فرزندانی خوب، متدین، صالح و مؤدبی انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. با اجازه شما میشنویم سوال اول برنامه امروز رو.
پرسش پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم. ببخشید، من در مورد این محدودیتی که برای بچه ایجاد میکنن از استاد سوال داشتم. خواستم بپرسم که یه خانواده ما میشناسیم، ایشون خیلی محدودیت برای بچه‌شون گذاشتن، از جمله این که مثلا معتقدن که بچه حتی دبستان هم نره چون که محیط اونجا همش تاثیر میذاره. مثلا اینطوری میگن که ما براش معلم خصوصی میگیم توی خونه. خلاصه خیلی محدودیتای میذارن که به قول بعضی از اون ور باز میفته بچه. بعد می‌خواستم ببینم اینا درستن واقعا، بعد به اینا هم رعایت کنه، یا اینکه همونطوری به اندازه‌ای که مثلا بچه رو بشه خود آدم تربیت کنه، حالا مدرسه بهتر حداقل بفرسته، نه اینکه کلا محدودش کنه که توی خونه باشه همیشه. یا به قول اینکه بعضی میگن که حالا مثلا نمیشه همه وسایل برقی رو توی خونه گذاشت، بعد بچه رو فرستاد اونجا که خطرا باشه، بعد اون خودش اینا رو بفهمه. میگم بعد شد همه رعایت کنه.
بله ان شاء الله مطرح.
خیلی ممنون.
بله، سوال خواهر محترمون رو شنیدیم که مربوط میشد به محدودیت‌هایی که والدین برای فرزندانشون قائل میشن، که چه مقدار باشه این محدودیت‌ها و برای فرزندانمون چه مقدار آزادی قائل باشیم.
بله، خب اصل محدودیت لازمه. ما در بحث نظم و انضباط کودکان اونجا محدودیت‌هایی رو برشمردیم و گفتیم که رهایی مطلق صلاح نیست، باید محدودیت باشه، اما محدودیت ها نباید نامتعارف باشه، باید متعارف باشه. خب محرومیت از مدرسه یک محرومیت واقعا نامتعارفیه، خیلی مشکل سازه برای فرزند این خانواده. اگر او را از مدرسه محروم کنن، خب او اولین محرومیتش از همسالان خواهد بود، او از همسالان محروم میشه و بعد محرومیت از همسالان آثار منفی داره. یکی از نیازهای عاطفی کودک تعلق به گروهه. وقتی شما او را از مدرسه منعش میکنید، نمیذارید مدرسه بره و میخواید برای او معلم خصوصی بگیرید، خب اون این نیاز عاطفی او برآورده نمیشه، چون او دوست داره به یک گروه تعلق داشته باشه. اینجا دیگه گروهی نیست، فرزند شما نیاز به دوست داره و بعد این مدرسه هستش که زمینه دوستیابی رو فراهم میکنه. خیلی از کودکان ما تو مدرسه رفیق و دوست پیدا میکنن، بعد شما با این کار او رو از رقابت مثبت محرومش میکنید. رقابت مثبت خیلی چیز خوبیه. او وقتی تو خونه داره درس میخونه، دیگه رقیبی نیست، انگیزه خیلی برای درس خوندن و کار علمی نداره، ولی وقتی توی کلاس دیگرانی هستن، رقیبان هستن، خودش یک عامل محرکه. پس محرومیت از مدرسه یک، او رو از همسالان محروم میکنه و اینجور تبعات و پیامدهای منفی داره. محرومیت از مدرسه اونو از فعالیت‌های جمعی هم محروم می‌کنه. خب اینم خیلی ارزشه. خیلی خیلی ما باید توجه داشته باشیم به این فعالیت‌های جمعی. مثلا روزنامه دیواری. همین که بچه‌ها با هم جمع میشن، یکی مقاله میده، اون یکی لطیفه پیدا می‌کنه، اون یکی یه عکس پیدا می‌کنه، این یک کار گروهیه. به این شکل واقعاً در رشد عاطفی و حتی علمی اونها بسیار اثر می‌ذاره. یا مثلا نمایشنامه‌ای رو میخوان بچه‌ها بازی کنن، یه کار گروهیه. خب وقتی شما اون رو از مدرسه محروم کنید، از اینم محروم میشه. یا بحث‌های گروهی که بچه‌ها تو کلاس و مدرسه دارن، یه جشنی مناسبتی هست، تزیین مدرسه از همه با هم این کار رو انجام میدن، گاهی یه تحقیق جمعیه، یک پژوهش گروهیه. شما با محروم کردن فرزندتون از مدرسه، او رو از این فعالیت‌های جمعی هم محروم می‌کنید و واقعاً حیفه. باز شما اگر کودکتون از مدرسه محروم کنید، او را از گردش‌های علمی هم در حقیقت محروم کردید و مهمتر از گردش‌های علمی اردوها هست. از اردوها محرومش کردید و این اردوها واقعا اثر مثبت داره. من بارها و بارها این رو گفتم، خانواده‌های عزیز به هر دلیلی فرزندان خودتون رو محروم نکنید. اگر واقعا یک اطمینان نسبی دارید که امنیت او و حفظ جانش انجام میشه، مسئولانی هستند که بچه‌ها رو مواظب باشن، به خدا توکل کنید. اگر میترسید این نمیتونه دلیل باشه که ما فرزندانمون رو از اردوها محروم کنیم. در همین اردوها هستش که کودکان حس استقلالشون تقویت میشه. بعد توی اردو خب افراد باید کارهای شخصیشون رو خودشون انجام بدن، لباس رو باید خودش بشوره، در موارد حتی باید غذا رو بچه خودشون بپزن. خب این افزون بر این که حس استقلالش تقویت میشه، حالت قدرشناسی هم در او ایجاد میشه. خب بچه ما وقتی همش تو خونه ما باشه، مادر بپزه، پدر بیاره، بخوره، بپوشه و هیچ خودش کاری نکنه، اصلا حس قدرشناسی هم در او ایجاد نمیشه. بنابراین بذارید بچه ها برن، یعنی این خانواده باید من معتقدم بذارن به مدرسه فرزندشون بره تا بعد بتونه از طریق مدرسه به گردش‌های علمی بره، اردو بره. اصلا توی اردو کودک همزیستی با دیگران رو یاد میگیره و این در آینده شما بالاخره چند سباهی فرزند شما با شما هست، بعد بره توی اجتماع، بعد بره با دیگران همزیستی داشته باشه. او چجوری میخواد یاد بگیره؟ بعد تو همین اردوها، توی این جمع‌ها یاد بگیره. خب اگر این خانواده محترمی که این خواهر بزرگوار فرمودن فرزندشون رو حتی از مدرسه محروم میکنن، من احتمال میدم که از چیزهای دیگه به طریق اولا محروم میکنن. وقتی از مدرسه که اینقدر مهمه دارن محرومش میکنن، خب قاعدتا از ارتباط با نزدیکان هم او رو محروم میکنن. محافل، جشنهایی که نزدیکان دارن، مهمونی ها، اینا محروم خواهند کرد دیگه، چون این در مرتبه بعدی قرار داره. چون اونا انگیزه شون اینه، یعنی دلیل این کارشون اینه که توی مدرسه بد آموزی هایی هست، محیط خوب نیست، محیط مناسب نیست و او چیزای بدی رو یاد میگیره، او درست تربیت نخواهد شد. خب اگر چنین چیزی باشه تو نزدیکانم هست، تو محافل و جشنایی که ما میریم، ارتباط با نزدیکان شما لحظه به لحظه که کنترل نداری توی فرزندتون، او هم با همسالان خودش در بین نزدیکان ارتباط داره و نقض غرض میشه. اون بدآموزی که شما از مدرسه میترسیدید به فرزندتون برسه، چه بسا در بین نزدیکان، محافل و مهمانی ها بهش برسه، یا همسایه ها. خب اینجور خانواده ای قاعدتا باید فرزندشون رو از رفت آمد با همسایه ها محروم کنن. تو محلم نباید بذارن بره، با بچه های محلم نباید ارتباط داشته باشه. مهمتر از همه اینا، محافل مذهبی، با جلو او رو از محافل مذهبی هم بگیرن، چون اونجا هم احتمال بدآموزی هست. البته حالا خوشبختانه در محافل مذهبی همش یاد خدا و امام حسین علیه السلام و اینا هست، ولی بالاخره یه سری حساسیت‌های خانواده‌ها داره، ممکنه یه چیزایی هم اونجا یاد بگیره. بعد خرید منزل، اینجور خانواده‌ای قاعدتا نباید به فرزندشون اجازه بدن که بره بیرون و برای منزل خرید کنه. سینما، تئاتر، پارک، باغ وحش، همه جا دیگه، یعنی یک محرومیت کامل و یک زندانی به تمام معنا. خب اگر واقعا چنین چیزی باشه، این خانواده بخوان با فرزندشون اینجور برخورد کنن، این محدودیت‌های نامتعارف واقعا آثار منفیش زیاده. مثلا وابستگی شدید این کودک به والدین، او یه آدمی کاملا متکیه به والدین بار خواهد اومد و این بعدا نمیتونه روی پای خودش بیسته، نمیتونه خانواده رو اداره کنه. این خیلی مهمه. یا حالت کمرویی، معمولا اینجور بچه هایی که اینجور محدودیت دارن و تحت فشارن، اینا معمولا کمرو میشن، خجالتی میشن، اینا انزواجو میشن. چرا؟ چون میترسن بعدن توی یک جمع وارد بشن. چرا؟ از ترس این که شکست بخورن و نتونن موفق باشن، چون توی خونه دائم از اونها موفقیت 100% خواسته شده. بنابراین این هم یک عاملشه. عدم توان مقابله با مشکلات در آینده، او نمیتونه در آینده با مشکلات دست و پنجه نرم کنه، واقعا نمیتونه مقابله کنه. چرا؟ چون شما نذاشتید او بره توی جامعه، نذاشتید بره توی مدرسه، نذاشتید بره. الان وقتی تو مدرسه باشه ممکنه با یه رفیقش درگیر بشه، خب یه مشکله، خودش باید فکر کنه یک راه مقابله با این مشکل پیدا کنه. ولی وقتی شما او رو محرومش از همه جا میکنید، او اصلا اینجور نکات منفی براش پیش نمیاد. وقتی همیشه تو خونه باشه و هیچ وقت برخورد بدی رو از کسی ندیده باشه، فردا که وارد جامعه میشه میبینه عجیبه، اونجا دیگه بله تو خونه نمیتونستن بالاتر از ابروش چیزی بهش بگن، ولی الان با وارد جامعه شده، آدمای مختلفی هست، ممکنه حتی بددهنی کنن، فحش به او بدن، او دیگه قدرت تحمل برخوردهای بدی دیگران رو نخواهد داشت. من توصیه‌ام به این به این جور خانواده‌های عزیز اینه که شما این کار رو نکنید، حیفه، محروم نکنید فرزند خودتون رو. اینا محدودیت‌های نامتعارفه. در انتخاب مدرسه خیلی دقت کنید. البته این خوبه، مهمه، چون ما واقعا معتقد هستیم محیط بر کودک اثر میذاره. پس در انتخاب مدرسه دقت کنید. بعد بر همسالان او نظارت داشته باشید، بذارید بره، بذارید با نزدیکان ارتباط داشته باشه، با بچهای محله ارتباط داشته باشه، رفیق داشته باشه، اما اون رفیقا رو بدونید کیا هستن. خیلی از خانواده ها متاسفانه غافل میشن از رفیقان فرزندشون و بعد این براشون مشکل سازه. و بعد در خونه پشتوانه فرهنگی بدید بهش، روحیه دینیشو تقویت کنید، او رو مسونش کنید. همون که جمله‌ای که من بارها و بارها گفتم، کاری کنید که مثل حضرت ابراهیم علیه السلام توی آتش بره و نسوزه. این مهمه، مگر بتونی فرزندانمون رو اینگونه تربیت کنیم، بیمه بشن، مسون بشن، اونقدر اعتماد به نفس پیدا بکنه، اونقدر عزت نفس داشته باشه که اگر یه جایی هم رفت، چون بچه‌هام دیگه از 6 7 سالگی بد و خوب و راحت تشخیص میدن، فهمید این همسالی حرف زشتی زد، خودش میفهمه این زشته، یا ارتباطش رو قطع میکنه یا اثر نمیپذیره. پس ما باید مشکلمون رو از این طریق حل کنیم، نه اینکه بیاییم
محدودیت
ایجاد کنیم، اونم اینجور محدودیت ها.
خیلی ممنون. سوال دوم مربوط میشه به سوال مادر محترمی که سوالشون این بوده که در مقابل خواسته های غیر منطقی نوجوانم چه واکنشی نشان بدم و با این خواسته ها چگونه برخورد بکنم؟
بله، در مورد خواسته های غیر منطقی کودکان من قبلا اشاره کردم که از اصل خاموشی استفاده کنید. و اگر واقعا خواسته غیر به خواسته های منطقیش گوش بدید، بله بگید، از همون اولم بله بگید. به خواسته های غیر منطقیش گوش ندید، توجه نکنید، چون اون یک اهرم فشار میشه و یک ابزار میشه. اما در مورد نوجوان اینجوری نیست. ما اینو توصیه نمی کنیم که در مقابل خواسته غیر منطقی او بی توجهی کنید، چون اون نوجوانه، حس استقلال پیدا کرده، بهش بر میخوره، به موضع لج میفته و بعد او اهرم‌های فشاری داره که کودک نداره. بنابراین من در مورد نوجوان نکاتی رو عرض میکنم به این خواهر بزرگوار که ملاک شما در تشخیص منطقی و غیر منطقی اولا سلیقه‌ای نباشه. این خب نکته با اهمیتی است که اصلا ملاک ما چیه؟ اصلا شما چجوری میگید این خواسته غیر منطقیه و اون یکی منطقیه؟ آیا ملاک سلیقه خودتونه؟ سلیقه شما ملاک نباشه. ملاک شرع مقدس باشه، عرف باشه، عرف و قانون جامعه باشه. ببینید شرع و دین چی میگه؟ من معتقد هستم که اگر شما از دوران کودکی، از همون ابتدای کودکی درست با فرزند خودتون برخورد کرده باشید، و اصلا خواسته غیر منطقی رو مطرح نمی‌کنه در دوره نوجوانی، نمی‌کنه. چرا؟ چون او کم کم فهمیده که اگر خواستش منطقی باشه به او پاسخ خواهید داد، او پاسخ می‌گیره، و اگر هم خواستش غیر منطقی باشه ارزش طرحش رو نداره، اصلا مطرح نمی‌کنه. حالا چی جوری ما در دوران کودکی چی جوری باید برخورد کرده باشیم؟ به خواسته‌های منطقی او دائم پاسخ داده باشیم، همون بله‌ای که من بارها و بارها گفتم. اگر هم در دوران کودکی یک خواسته غیر منطقی و نامشروعی داشته، با استدلال و منطق او رو آگاهش کردیم که چرا ما پاسخ نمیدیم. اول از اصل خاموشی استفاده میکنیم ها، ولی بعد در یه موقعیت مناسب میگیم من که جواب ندادم علتش این بود این بود. برخورد استدلالی داشتیم در دوران کودکی، بعد از سختگیری های بی مورد پرهیز کردیم. متاسفانه بعضی از خانواده خیلی سختگیری میکنن و بی مورده در دوران کودکی. و بعدم در دوران کودکی اگر پشتوانه فرهنگی داده باشید و تقویت روحیه دینی او رو تقویت کرده باشید، او در دوران نوجوانی اصلا خواسته غیر منطقی رو مطرح نمیکنه. اما حالا ایشون میفرمند که نه، ما الان فرزندی داریم که خواسته های غیر منطقی داره و ما موندیم که چگونه باش برخورد کنیم. من برای پاسخ به این بزرگوار نکاتی رو عرض میکنم. توصیه میکنم مطلقا از گفتن نه پرهیز کنید. بلافاصله نگید نه. شما در دوران نوجوانی اگر درست در مقابل خواستهای منطقی او درست برخورد کرده باشید، این راهکاری که من میگم خیلی خیلی اثر میذاره. یعنی چه کرده باشن؟ یعنی اگر او خواسته منطقی داشته، با چهره باز و گشاده گفتن بله، حتی تشویق کردن
یا تبیینم کردن این خواسته تو منطقیه، به این دلیل به این دلیل ما جواب میدیم،
ما جواب میدیم و حتی آفرین خوشحال شدن پسرم. فرض کنید حالا مثلا خانواده‌ای پدری فرزند پسرشون نوجوانشون اومده میگه بابا من میخوام این شب جمعه 4 5 تا از دوستا رو دعوت کنم یه دعای کمیلی بخونیم بعدم بشینیم با هم دیگه گپ بزنیم، و یا مثلا فردا جمعه میخوایم بریم کوه، میخوایم بریم مثلا تفریح. خب یه خواسته منطقیه، این اشکالی نداره. اگر شما به همسالان او اعتماد دارید، میدونید بدآموزی هایی نداره، این شرایط قبلی همه اینا باید باشه ها، خب یه خواسته منطقیه، چرا جواب نمیدید؟ جواب میده این پدر، اونم با روی گشاده و حتی تشویق میکنه و میگه آفرین پسرم، بابا چه عجب، خوشحال شدم، من یک ذره داشتم نگران میشدم، جوونی کن عزیز من، قدر این لحظاتو بدون، این ایام از دست میره، خوبه انسان تا جوون جوونی کنه، استفاده کنه از این وقتش. چقدر خوبه بودن با دوستان. بهترین خاطرات خود من پدر میگم، بهترین خاطرات خود من همون خاطرات دوران نوجوانیه که با بچه ها میرفتیم بیرون، کوه میرفتیم. خب ببینید وقتی او خواستش منطقی بوده و شما اینجوری برخورد کردی و او دعب شما رو و روحی شما رو به دست آورده که هر وقت خواستش منطقی بوده با روی گشاده پاسخ دادید، پاسخ مثبت دادید و حتی به او کمک کردید، اگر یه نیاز مالی داشته برای یه اردو پول می‌خواست پولم بهش دادید و تأمینش هم کردید، این روحیه و دعو رو به دست آورده باشه، حالا اگر یه خواسته غیر منطقی داره، من توصیه‌ام اینه شما بلافاصله نه نگید. چیکار کنید؟ یه مقدار چهرهتون رو در هم بکشید، یه مقدار چهره رو ترش کنه پدر یا مادر. خب با همین ترش کردن صورت و چهره اون میفهمه که شما موافق نیستید. چرا؟ چون مقایسه میکنه، میبینه وقتی خواسته منطقی داشته شما میگفتید بله با چهره باز گشاده، حتی تشویقش هم میکردید، اما الان نه اونجور تشویق نکردید ولی نه هم نگفتید. پس چی بگن پدر یا مادر؟ بگن عزیزم چه عرض کنم؟ نگن نه. بعضی از خانواده ها مثلا خدای نخواسته ممکنه جوونش یه خواسته ای داره، حالا میخواد با فلان رفیقش که اینا میدونن اون رفیق خوبی نیست، میخواد بره خونه، اونا تعبیرهای خیلی بدی به کار میبرن، قلم پاتو میشکنم، نه فلان میکنم، نباید این کارو بکنه. خب این که مطلقا بده. برخی از خانواده میگن نه عزیزم، نه نه نه، من اجازه نمیدم، نه حق نداری، با رأفت، نه با اون تعبیرهای بد. بنده عرض میکنم همین هم اشتباهه. شما اصلا لفظ نه رو و مخالفتتون رو اعلام نکنید علنن آشکارا. چهره رو در هم بکشید و بگید عزیزم چه عرض کنم. شما خوشبختانه نوجوانی، سنت بالا رفته، شخصیت شکل گرفته، من این قضیه رو میسپارم به خودت، خود شما تصمیم بگیر، من چیزی نمیگم. خب او بلافاصله میفهمه که شما موافق نیستید ولی نه نگفتید. نکته مهم، خیلی خیلی مهم در اینجا اینه که شما این لحظه حق انتخاب رو به او دادید و این برای نوجوان خیلی خیلی مهمه. نوجوان باور بفهمه جا محمدی تبار، در بسیاری از مواردی که خواسته غیر منطقی داره و روی خواستش پافشاری میکنه و در انگیزش تقویت میشه، چون از شما نمیشنوه، میبینه شما میخواد به جای او تصمیم بگیرید، زورش میاد زیر بار نمیره. ولی اگر شما حق انتخاب رو به او بدید با همین شیوه حق انتخاب رو به او بدید و بذارید او انتخاب کنه، من مطمئن هستم که به درصد زیادی و احتمال خیلی زیاد همون لحظه منصرف میشه. البته بدونید اون لحظه ممکنه به زبان نیاره، بعضی از نوجوانها که خب تربیت بهتری داشتن همون لحظه میگن آره بابا راست میگید، نه خوب نیست، خودم هم منصرف شدم. ولی به جهت اینکه غروری هم نوجوان داره ممکنه حالا به شما اینو نگه ولی بعد قضیه رو به سکوت بسپره و دیگه مسکوت بذاره و اصلا پیگیر قضیه هم نشه و منصرف بشه، ولی به شما هم نگه، ولی به احتمال بسیار زیاد او منصرف میشه. یا اینکه نه، ممکنه اون لحظه منصرف نشه و حتی تصمیم به عمل هم داشته باشه که اون کارو بخواد بکنه، ولی چون شما به خودش واگذار کردید وارد تفکر میشه، فکر میکنه و خوبه اون لحظه‌ای که میگید چه عرض کنم عزیزم، من نمیدونم، خودت تصمیم بگیر، خوبه یک جمله رو هم اضافه کنید، چون شما میدونید این راه خطاییه، بگید فقط با تجربه چند ساله‌ای که من دارم و بیشتر از شما تو این دنیا زندگی کردم، میدونم که برای این جور کارا و تصمیم‌ها انسان باید خیلی فکر کنه، خیلی دقیق باشه، عجله نکنه عزیزم، خود شما تصمیم بگیر، اما عجله نکن، شتاب نکن، چون مهمه این جور تصمیم‌ها سرنوشت سازه.
یا بهش بگی که اگه خواستی من نظر خودم بهت بگم، تجربیات خودم در اختیارت قرار بدم، اما خب خودت تصمیم بگیر که حالا کدومو انتخاب
کنی. حالا من با این هم موافق نیستم که نظرمو بگم، چون بالاخره شما نظرتون منفیه، وقتی بگید نه باز او رو به همون موضع میکشونید. اما این که جناب علی فرمودید من تجربیاتم رو در اختیارت بذارم، اون چیز خوبیه. بله آفرین عزیز من، شما خودت فکر کن، خودت تصمیم بگیر، اما اگر تجربه‌ای خواستی، راهکاری خواستی برای قضیه، مشورتی می‌خواستی تو بکنی، من میتونم با کمال میل طرف مشاوره شما باشم و تجربیاتی که من دارم در اختیارت قرار بدم. خواسته های نوجوان‌ها رو من دو دسته می‌کنم. یه سری خواسته خلاف شأن، یه سری خواسته خلاف شرعه. خب اینا دو جور برخورد می‌خواد. اگر خواسته نوجوان شما خلاف شأن، خلاف شأن خانواده شما، حالا یه لباسی میخواد بخره که در شأن خانواده شما مثلا نیست، کفشی میخواد بخره، کاری میخواد بکنه که حالا آرایش موی سرش رو میخواد مثلا یه آقا پسر بگونه‌ای بکنه که در شأن خانواده شما نیست، من معتقدم سخت نگیرید در این قضیه، سخت نگیرید. اگر شما سخت نگیرید و موضع نگیرید، با او مخالفت نکنید، حق انتخاب رو به او بدید، من مطمئنم که منصرف میشه از این کار خلافشن و اگر هم انجام بده همین یک بار خواهد بود، بار دوم خودش دیگه نمیره سراغ چنین کاری، چون شما برخوردتون برخورد کاملا معقولی بوده. در مورد خلاف شرع، حالا او یک کاری میخواد بکنه که خلاف شرعه، همین برخورد رو بکنید، نه نگید، تصمیم رو به خودش واگذار بکنید، روتون رو ترش بکنید، چهرتون رو در هم بکشید که او بفهمه شما ناراحتید، یا برمیگرده منصرف میشه یا منصرف نمیشه. اگه منصرف شد فبه ها، ما همین رو میخواستیم. اگر منصرف نشد و رفت واقعا به سمت اون کار و دیدی جدی داره میره به سمت اون کار، از مکانیزم های بازدارنده استفاده کنید. بازم اون راه زور و داد و فریاد و بد و بیراه خدای نخواسته و کتک نیست. ما یه سری مکانیزم‌های بازدارنده داریم، قبلا همه اینا رو من گفتم، فقط تکرار میکنم فهرستوار. تحریک عواطف، مادر پدر، یه مادر بگه پسرم عزیزم از وقتی شما تصمیم گرفتی برای این قضیه من شبا خوابم نمیبره، من خیلی قصه میخورم، خیلی رنج میبرم. پدر بگه استرسم، فشارهای رویم دوچندان شده، سر کار گیجم، به کارم نمیتونم، همش تو فکر قضیه‌ام. این ببینید تحریک عاطف است. بچه ها رابطه روح عاطفی دارن با والدین خودشون و این براشون سخته. استفاده از محرومیت، بالاخره فرزند شما به شما نیاز داره، او الان داره خلاف نظر شما عمل میکنه و اگر دیدید کار بیخ پیدا کرده، دیگه اینجا باید نظرتون رو هم بگید، ببینید داره میره تا پای کار رو داره میره، بگید دیگه عزیز من ما مخالفیم، واقعا نمیتونیم تحمل کنیم. و اگر کار به اینجا رسید، میشه از شیوه محرومیت استفاده کرد، او به شما نیازمندی هایی داره، بگید خب ما به تو نیاز داریم، تو عمل نکردی، تو حالا به ما نیاز داری، نمیتونیم گوش بدیم. شیوه بده و بستان، ما اسم دیگه این رو گذاشیم شیوه بده و بستان. قهر خیلی میتونه مؤثر باشه، البته کوتاه مدت باشه، خیلی شدید نباشه و حتی لازم میشه تهدیدش کنن دیگه در اون لحظات آخر.
خیلی ممنون از مشاوره جناب استاد. با هم میشنویم سوال سوم برنامه.
سه سالش نشده.
بله.
همش دوستاره بیرونه. این خونه های گم که مشخص همش زیرزمین، نمیذارم به خاطر زیرزمین دلش میگیره. همش دوستاره بیرونه. اصلا نمیترسه. شب 12 شب باشه تنهایی میره بیرون. نمیدونم از دستش چیکار کنه. هر چی باش دعوا میکنه هیچ چی نمیشه.
بله.
حالا جوابش چیه نمیدونم.
بله. راهنمایی میخواین برای اینکه بچه‌ها رو مقرر نداره. بله.
بله بله.
خواهش میکنم. چشم ان شاء الله.
یه چیزی باید مشغولش بکنم، خونه خوراکی چیزی، اسباب‌بازی. اونم اصابازی هرچی بازش میخنه از شهرستان میارن، هیچ چی نیست، اصلا تحویلش میمه، همش بیرون، اونم بیرون میره، چون کوچی که بچهش هم عذیت میکنم.
درسته.
نمیدونم.
خواهش
بکنم. دست بادر نکنه راه نمیدونم.
سلامت بشین. چک.
بله، سوال خواهر محترممون که در مورد فرزند 3 سالشون بود، که شاید خیلی از خانواده های دیگه هم با این مسئله مواجه باشن که شاید از نظر مکانی در خونه خیلی وسعت مکانی ندارن و محدودیت دارن.
بله.
و فرزندشون هم که به خاطر طبع کودکی برای بازی کردن و جنب و جوش کودکی میخواد بدوه بالا و با این بپره، حالا از این محدودیت میخواد خودش رو نجات بده، بیرون بره، کوچه بره یا خونه همسایه ها بره، میان با این کودکمون چگونه برخورد
کنه؟ چگونه برخورد کنه؟ بله، همطور که شما فهمودید این واقعا یک نیاز عاطفیه، کودک دوست داره بیرون بره. بنابراین من توصیه میکنم به این مادر عزیز که شما این نیاز او رو برآورده کنید، او رو بیرون ببرید، خودتون در حد نیاز بیرون ببرید، پارک ببرید، به دیدن نزدیکان ببرید، بذارید او با همسالان خودش در خونه نزدیکان بازی کنه. با توجه به این که فرمودن ما در زیر زمین هم ساکن هستیم، خب باز فضا محدودتره، نیاز این کودک بیشتره. پس من اولین توصیه‌ام اینه که نیاز او رو برآورده کنید. حتی گاهی شما میتونید همسالان او رو به منزل بیارید. اون راه اولین بود که شما برید به خونه نزدیکان. یه راه دیگه اینه که همسالان او رو به منزل بیارید. اسباب بازی براش فراهم کنید. البته فرمودن اسباب بازی براش فراهم کردم، اما متاسفانه گاهی ما درست از این اسباب بازی استفاده نمی کنیم. اسباب بازی واقعا ممکنه در حد فراوان و وفور در اختیار این کودک باشه و اشکالش به نظر من همینه. خوبه که در اسباب بازی های محدودیتی باشه، یعنی اسباب بازی های مختلف حالا برای او آوردن، هدیه آوردن، چه لزومی داره شما هر همه اسباب بازی رو در اختیار او قرار بدید؟
اونم همیشه در همه
اونم همیشه همه ساعت روز. خب این خودشه باید برنامه داشته باشه تا اون حالت جذابیتش حفظ بشه. این که گاهی میگن بچه‌های ما دیگه اسباب بازی اونا رو اقناع نمی‌کنه و اشباع نمی‌کنه، شاید دلیلش همین باشه. اسباب بازی براش بی‌ارزش شده و بعدم چون زیادم هست یه حالت سردرگمی هم داره، کلافم میشه، بعد حالا خودش هم باید کمک کنه، کم کم دیگه از همین سن باید خودش کمک کنه اینا رو بریزه تو جعبه اسباب بازی و اینا، خود همون هم یک مشکلیه. بنابراین رغبتی شاید به این دلیل نشون نمیده. من توصیه‌ام اینه که شما بعضی از اسباب بازی رو وردارید، نگه دارید، مقطعی در اختیار او قرار بدید تا براش جذاب باشه. بعد راه دیگه برای اینکه این نیاز او رو برطرف کنید، خودتون باهاش بازی کنید. بازی والدین با کودک واقعا پدیده عجیبیه، واقعا پدیده عجیبیه، رشد عاطفی عجیبی داره. متاسفانه هنوز خانواده‌های عزیز در این مقوله از من سوال نکردن و من منتظر هستم که سوالی انشالله برسه و همون بهانه‌ای بشه که ما بتونیم وارد این قضیه بشیم و بگیم بازی اصلا چگونه باید انجام بشه، آثارش چی، اصلا انواع بازی. ما انواع و اقسام بازی داریم، بازی
فقط مختلف.
بله، برای سنین مختلف در یک سن انواع مختلف بازی که اگر خانواده عزیز انشالله سوال کنن این رو مفصل وارد این مقوله خواهیم شد. خود بازی با کودک واقعا میتونه مؤثر باشه. حالا اگر شما این نکات رو رعایت کردید، اینایی که گفتم رعایت کردید، ولی باز هم مواجه شدید با اصرار او، شما اسباب بازی و این نکاتی که گفتم رعایت شد ولی او هنوز هم اصرار داره، از شیوه حواس پرت کردن استفاده کنید. الان ایشون 3 سالشونه، تقریبا زیر 3 و زیر 3 سال تا حدود 2 سال که خیلی خوب میشه استفاده کرد، تا حدود 3 سال هم از این شیوه میشه استفاده کرد، هنوز جواب میده. روش حواس پرت کردن چی جوری؟ تا اون میخواد بگی که مامان بریم بیرون، مثلا حالا یا داره اظهار میکنه مامان بیرون، مامان بیرون، ددر و تعبیرهایی که خود بچه ها دارن، یکی از اون اسباب بازی هایی که شما برداشتید پنهان کردید اونو بیاری بهش بدید، یه چیز جدیده، حواسش پرت میشه، یادش میره. یا خوردنی، یا یه قصه براش بگید، بگید خواه ازم حالا بیشین یه قصه برات بگم، یه قصه قشنگ. این شیوه حواس پرت کردنه واقعا خیلی جا مشکل رو حل میکنه. اگر دیدید نه این کارا رو هم میکنید، حواسش هم پرت کردید، خوردنی هم بهش میدید، قصه براش میگید، ولی نه او بازم اصرار داره، این احتمال رو بدید که او احساس کرده شما در مقابل فشار او تسلیم میشید و اون یک ابزار شده، اون دیگه میخواد حرف خودش رو اینجوری به کرسی بنشونه و در حقیقت میخواد شما رو مطیع خودش کنه. اینجاست که ما باید از همون اصل خاموشی یا خاموش سازی استفاده کنیم که من قبلا گفتم دیگه بیتوجهی کنید. حتی اگر قشقرق را انداخت، حتی اگر سرش رو به دیوار زد، حتی اگر 10 دقیقه رو 20 دقیقه گریه کرد بکنه، چون به هر حال او شما در حد نیازش واقعا به او توجه کردید، شما برخورد منطقی با او کردید، او دیگه الان معلوم میشه میخواد سوء استفاده کنه. اصل خاموشی من قبلا یکی دو بار گفتم نگران نشید، اگر شما از اصل خاموش استفاده کنید فشارهای او بیشتر خواهد شد، قشقرق او بیشتر میشه، داد و فریادش بیشتر میشه، مثل کسی که وارد اتاق میشه کلید برقو میزنه لامپ روشن نمیشه، 7-8 بار پشت سر هم کلیدو تکرار میکنه، خاموش روشن میکنه، اما بالاخره متوجه میشه که نه لامپ روشن نمیشه. اگر او رسید به این که شما به خواسته غیر منطقی او نمیخواید پاسخ بدید و تسلیم نمیشید، دست بر میداره. بنابراین از اصل خاموشی استفاده بشه. برای این جور کودکانی که مترصد یک فرصت هستن برن بیرون، من به این مادر عزیز جدا توصیه میکنم بیشتر مراقب او باشید. بچه ها تا شما تکون بخورید و یک لحظه غافل بشید میبینید رفت و بعد خب داخل کوچه خیابان خطرهایی هست، موتور، ماشین و خطرات متفاوتی هستش که این مهمه. پس تقاضا میکنم مراقب او باشید.
ببخشید، این در مورد خاموشی و بیتوجهی، محدودیتش هم در مورد اون حالات و رفتاری که کودک انجام میده وجود داره یا نه؟ مثلا ممکنه خودشو بزنه یا صدمات شدیدی به خودش وارد بکنه، حتی اینجا هم ما بیتوجهی بکنیم؟
آه ببینید، آخه من همه اینا رو بحث کردم قبلا. حتی اگر او گفتم حتی ممکنه تو خیابون دراز بکشه، قلط بزنه رو زمین، خب طبیعی اگر وسط خیابونه و ماشین میاد و میره، خب اینجا ما نمیتونیم رهاش کنیم. چی کار میکنیم؟ میریم دستشو میگیریم، میاریمش کنار، میبریم توی کوچه کنار تو پیاده رو، اونجا رهاش میکنیم، اونجا غلط میزنه. بله خطرها مهمه. یا این که سرشو به دیوار میزنه، من قبلا گفتم مطمئن باشید او حساب شده میزنه، نگران نباشید. ولی واقعا اگر یک وقت احساس کردیم که او دیگه چنان عصبی شده که میخواد به یه جای تیزی بزنه و به خودش لطمه بزنه، خب اونجا دیگه نمیتونه انسان از این شیوه استفاده کنه.
در حقیقت او رو از این کار منع میکنیم، ولی نسبت به خواستش بازم خاموشی رو رعایت میکنیم.
بله بله، به خواستش جواب نمیدیم. البته حالا من توصیه‌ام اینه که برای اینکه او تشویق بشه که راه تقاضا این نیست، قشقرق نیست، وقتی خاموش شد شما یک بار به خواستش جواب بدید، بعد همین مادر بغلش کنن بگن خب حالا که عزیزم خیلی خوب شد و آروم شده، خیلی بچه خوبی شده، حالا بیایم یه بریم یه گشتی بزنیم، که او احساس کنه که این کارایش بیشتره. اگر به شکل منطقی مطرح کنه کارایش بیشتره. خب او رو، فرزندتون رو کم کم در سنی هستش که از خطرها آگاهش کنید، ولی نترسونید، بگید که عزیزم بری بیرون، ماشین، موتور، خطر، اینا هست. ولی متاسفانه بعضی از والدین او رو از چیزای مختلف میترسونن، از آدم دزد میترسونن، اشتباه بزرگ. لولو خورخوره بیرون هست، نمیدونم حیوانات، گربه، چیچی، سگ میخورتت، موجودات خیالی. بدونید که این جور ترسوندن ها واقعا اثر منفی میذاره روی کودکتون و به هیچ وجه ما صلاح نمیدونیم.
با تشکر از جناب استاد دهنوی که با فرمایشات زیباشون ما رو بهره مند کردن، و با تشکر از شما شنوندگان عزیز و محترم، تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارت.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من شاید که سازد رهایم، این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن من.